محضر مقدس حضرت امام مولانا ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آراف و تحییت و سنا صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. حمدک اللهم یا رب العالمین و استغفرک و اتوب الیک یا اله العاصین. فلا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نحمدک و نستعینک و نصلی و نسلم علی سیدنا و سید المرسلین و خاتم النبیین حبیبک الذی سمیته فی السماوات به احمد و فی الارضین به ابی القاسم محمد. و علی آل بیته المحسودین المظلومین و لا سیما مولانا بقیت الله فی الارضین الذی بیمنه رزق الورا و به وجوده ثبتت الارض و السماء الذي يملا الارض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. سخن در شرح زیارت مطلقه آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام به این عبارت نورانیه رسید که من اراد الله بدع بکم، آن که اراده حضرت حق کرد به شما آغازید. و در پی این عبارت ملاحظه فرمودید که فرمود بکم یبین الله الکذب، به سبب شما اهل بیت خدا دروغگویان را رسوا کرد و تبیین شد که چه کسانی دروغ بستند بر این دین و آیین و بر ختم المرسلین. و بکم یباعد الله الزمان الکلب، خدا به سبب شما زمانه سگ صفت را، یعنی کنایه است، نمی شود گفت زمانه سگ صفت، چون برخی از واژگان ها در یک اصطلاح در یک زبان از اون معنی لغوی خودش به یک معنی اصطلاحی وارد میشه. زمانه سخت، زمانه درند خو را خدا به سبب شما دور می کند. و بکم یفک الظل من رقابنا، یا می توانید بگویید یفک الظل، خداوند به سبب شما ذلت را و بند مذلت را از گردن ما باز می کند. کیست مولا آن که آزادت کند، بند رقیت ز پایت برکند. که شرح مفصلی دارد از زیارت، قسمت های زیادی مونده که متاسفانه نرسیدیم. سعی میکنم امشب خلاصه ای رو عرض بکنم تا به هر حال به یک فرجامی از این زیارت رسیده باشیم. میرسیم به این عبارت بکم فتح الله و بکم یختم. شکرانه کار مرحوم علامه مجلسی رو به این داشته باشیم که نامش رو ببریم، از سفره او این استفاده رو کرده ایم. به سبب شما خدا آغازید و به سبب شماست که خداوند پایان می بخشد. مرحوم علامه مجلسی می فرماید سه وجه دارد، سه وجه در این عبارت متصوره. یک، خدا خلق و آفرینش رو به سبب شما و با شما آغاز کرد و با شما به پایان می برد. اول ما خلق الله نور و نبی که یا جابر، پیامبر اول، پیامبر ما صادر اول و مخلوق اول است. اولین آفریده شده خداوند است. و همچنین اهل بیت، جسم نبود و جان بودم با تو با آسمان بودم. در روایات ما دارد که نه آسمانی بود نه زمینی بود، خداوند اول نور ما رو آفرید و از پرتو نور ما ملائکه رو آفریدند. و ملائکه وقتی که نور ما رو نگریستند، این امر بر اونها مشتبه شد که نکند همین انوارند که اونها رو به وجود آورده اند. سبحنا فسبحت الملائکه، ما که دیدیم ملائکه میخواهند به اشتباه در بیفتند، ما تسبیح کردیم که خدا منزه است از اینکه به چشم در بیاید یا نوری باشد که دیده شود. فسبحت الملائکه، ملائکه از ما درس تسبیح آموختند. کبرنا فکبرت الملائکه، هللنا فهللت الملائکه، الی آخر. خداوند آفرینش رو به نور شما اهل بیت آغاز کرده و زمین و آسمان از پرتو و انوار شما به وجود آمده اند، حتی بهشت که روایاتش رو ملاحظه کرده اید یا در جلسات مختلف مذهبی معارفی دینی میبینید و میشنوید. و هستی رو هم خداوند به شما پایان میبخشد، چرا که الحجت قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق. آخرین آفریده خدا بر زمین حجت خداست، آخرین کسی که قبض روح می شود بر زمین حجت خداست. پس این چنین است که آفرینش به شما آغاز شده و به شما تمامت می یابد. یک بچه اینجا خوب اگر بخوایم احادیثش رو ذکر بکنیم مجال زیادی می خواد، مجبوریم امشب شرح اللفظی و شرح الاسمی بیان بکنیم. وجه دوم، خداوند علم رو به شما آغاز کرد و علم رو هم به شما پایان میبخشد. چطور علم رو به شما آغاز کرد؟ وقتی که اولین موجودی که آفریده شده اونها بودن، آنچه که آفریده شده در مشهد اونها آفریده شده، در معرض دید و رؤیت و شهود اونها آفریده شده. پس اونها عالمن به همه حقیقت آفرینش، اونها عالمن به طی ادوار مختلف آفرینش، رهرو به منزل عشقی مزه سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم، این همه راه رو اونها شاهد بودن در عالم ارواح، در عالم انوار. هیچ کدام از ما کیفیت عالم زر را به یاد نمی آوریم، اما عالم زر هم در مشهد اونها بوده. فرمود و سیش کرونه یومن، یک روزی به یادشان خواهد آمد هنگام مرگ در چه عوالمی بودند در قبل از دنیا و چه امتحاناتی پس دادن. این در مشهد اهل بیت بوده. به این معنا خداوند علم رو با اونها آغاز کرده. حتی اگر به آدم اسماء رو آموختن، به آدم اسماء رو آموختن، باز هم اسماء حسنای خداوند اینهایند. حقیقت علم در دل اونها بوده است. امیرالمومنین فرمود بر دل اونها هجوم آورده است علم بر حقیقت خودش. چون چیزهایی که ما بلدیم و میدانیم، یک پاره ایش اصلا اسمش علم نیست، فن است، دانش است. تمامی علومی که مربوط به جهان مادی است، اینها علم نیست، فن است. مسامحتن می شود اسمش رو علم الابدان گذاشت. پراید 74، ال 993، جای بدی پار شده، اینو محبت کنید، ایران 11. اما حقیقت علم ها اینها نیست. یک علمی داریم، یک دانشی داریم، حتی میگیم یک ساینس داریم، یک نالج. یه تفاوتی هست. تفاوتش این است که دانش ها و فن ها مربوط به امور فنی است، مربوط به امور فیزیکی است، مربوط به امور مادی است. نمیخوایم بگیم ارزش نداره. بالاخره اگر الکترونیک نبود و این آفریده که چه ارز کنم اختراع نمیشد، صدای بنده هم ارز میشد به خیلی جهانه میرسید. نمیخوایم بگیم ارزش نداره. میخوایم ببینیم هر چیزی رو در جایگاه خودش بررسی بکنیم، جای خودش رو دارد. این یه بخش دانش ها. یک بخشش هم هست که متشابهات علمه. علم نیست، متشابهات علمه. یه بخشش هم ظنیات ماست. تمام تئوری هایی که در دنیا دادن برخواسته از زمینه و بستر کنجکاوی و سوالات بشر است. اما تا زمانی که به اثبات نرسیده، به خصوص در علوم انسانی، یه سری احتمالات و ظنیات. و 100 تا ظن رو روی هم بگذار، گمان رو روی هم بگذار، علم نیست. اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، وین حرف معمات نه تو خانی و نه من. هست از پس پرده، پرده غیبت ولیه است، گفتگوی من و تو. چون پرده برافتد، میبینید که این تئوری ها به کجا خواهد رفت. نه تو مانی و نه من. یک نکته لطیف و زیبایی براتون عرض بکنم. خب کتابخونه ساختن کار مثلا فرض کنید خوبی است، کتابها رو جمع کردن خوبی است، اما واقعیت این است که وقتی ولی عصر بیاد بسیاری از کتابها یاوه خواهد بود و بیهوده. غیر از این است مگه؟ غیر از این؟ فرض کنید که مارکس چی گفت، انگلس چی گفت، تمام کتب مارکس، تمام کتب انگلس، تمام کتب ماتریالیست ها، تمام کتب همین جور، شما تمام فلاسفه دنیا هر چه بافتن، هر چه گفتن، نه فلاسفه اسلامی و نمیدونم فلاسفه مشاهی، نه همه هر کسی که در کار بشر بلفزودی کرده حرف زده یا تفکر کرده، بالاخره نشسته تفکر کرده، تمام این علما تبدیل میشه به جهل، تمام این سراب ها معلوم میشه که سراب بوده. ماء معین وقتی آمد، تمام این برکه هایی که پر از آب گلالود و متعفن و آلوده بوده مشخص میشه، کسی اصلا هوس نمی کنه که سراغ اونها بره. چرا؟ میگن عیسی نشسته پیش روی تان، وانگه دلتان دهد که بندگی سم خر کنید. آمد وارث عیسی، خودش هم میگوید که مردم هر که میخواهد موسی رو ببیند، این من موسی، هر که عیسی است، این من عیسی، آنچه خوبان همه دارم منم، آمده ام. یه روایتی براتون بخونم که از زیباترین روایت هایی است که در باب علم دیدم، و این نشان میدهد به ما که بسیاری از چیزهایی که ما گمان میکنیم علم است، یا مینازیم یا میبالیم، اینها علم نیست، بلکه شبیه علم است. من حرم الخشیه فقد حرم العلم، کسی که از خشیت الهی محروم بود از علم هم محروم تر است، از علم هم محروم است. انما یخشی الله من عباده العلماء، اگر 20 سال در حوزه علمی درس خوندم خشیتی برام نیامده، جاهل جاهلم، که مثل الحمار یحمل اسفارا. آو پاکی قرآن رو دستمون ریخته. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. يحمل اسفارا. من حرم العلم، کسی که محروم باشد از علم، من حرم الخشیه، کسی که محروم باشد از خشیت الهی، این محروم است از علم. دقت کنید. و ان شق الشعر في متشابهات من العلم، هرچند در چیزهایی که شبیه علم است، متشابه علم است، موشکافی میکنه. موشکافی های دقیق، موشکافی های دقیق. ولی وقتی که دل خالی بود از خوف خدا و از خشیت خدا، اونها اسمش علم نیست. حقیقت علم در دل اهل بیت است. فرمود شرقا و غربا، برید شرق و غرب عالم رو بگردید، علم صحیحی پیدا نمی کنید مگر چیزی که از خانه ما اهل بیت خارج شده است. دقت بکنید به قیدی که آمده. بله ممکنه اسمش علم باشه، ممکنه هزاران لقب هم داشته باشه، مثنوی ها 70 من کاغذ هم باشه، اما علم صحیح نیست. علمی که بتوانی بگویی از اول تا به آخر پاک است و پاکیزه و صحیح و هیچ نکته نادرستی در اون نیست، این نیست. این جایی غیر از خانه امیرالمؤمنین و علی، اولاد علی، پیدا نمی شود. نور را امشب روایت می کنم، قصه دل را حکایت می کنم، دل به دریا می زنم، دریای نور غرقه می گردم در این بحر فیض حضور. این من و این بحر الانوار حدیث، این من و این بحر الانوار حدیث، قوطه خواهم خورد در کار حدیث. گر تو را دل سوی هر ناکس بود، مرمرا قرآن و اطرت بس بود. گر هدایت خواهی این دو کافی است، بحر تو کافی کتاب کافی است. خواهی ار از حکمت آل رسول، بنگری جان عمق مرآت العقول. حق فقط در خانه آل علی است، هست باطل آنچه از این خانه نیست. علم صحیح در نزد اهل بیت بوده. حجمه امیرالمومنین تعبیر میکنن که هجوم آورد علم بر دلهای اینان به حقیقت خودش، به حقیقت خودش. علم هر کسی رو که بکاوید بالاخره به یک نقطه پایانی میرسید، جز علم اینان، جز علم اهل بیت، جز علم اهل بیت. 40 سال بیش است که من لاف میزنم، 40 سال مطالعه کنید در فقه اهل بیت، در روایات اهل بیت. بعد از 40 سال تازه میبینید که ما هنوز در خم یک کوچه ای. بعد از 40 سال میبینید هنوز در آغاز راهید. هزار باده ناخورده همچنان باقی است. روایات اهل بیت این همه فراوان. نازنینی چوتو پاکیزه دل و پاک نهاد، بهتر آن است که با مردم بد ننشینی، پای سخن فقه آل پیامبر بنشینی. تمام عمرت رو اگر صرف روایت بکنید، باز هم در یوم الحسره حسرت خواهید خورد. بلا شک حسرت خواهید خورد. در یوم الحسره حسرت خواهید خورد. خدا رحمتش کند برخی از اساتید ما را، قند گرفته بودند در این آخر عمری خدمتشون میرسیدم، چشمشون از کار افتاده بود. دریایی بود از علم، واقعا دریا بود. چشما از کار افتاده بود، بعدی که مطالعه نمیتوانستن بکنن، حتی چهره ها رو دقیق تشخیص نمیدادن. با اون نگاهت دیالیز میکردن، 2 هفته در 2 بار در هفته، یه پوست و استخوان ازش مانده بود. وقتی که بر این بزرگوار وارد میشدم، تنها دغدغه ای که داشت که با سوز دل میگفت، حتی با عشق میگفت، آی فلانی دعا کن که فقط خدا چشمام رو به من برگردونه که من بتونم بازم مطالعه کنه. باز هم امشب شب علم است. چرا؟ چون شب شهادت کسی است که به او میگویند عالم آل محمد علیهم السلام. یکی از بزرگترین آفتهای راه طلب علم اهل بیت عجبه. عجبه معانی مختلفه ها. گمان نکنیم که اگر ما خودمون رو آدم خوبی نمیدانیم و میگیم نه آقا من گناهکارم، من گرالود دامنم، چه عجب همه عالم گواه عصمت اوست، در ما عجبی نیست. نه، عجب گونه های مختلفی داره. این که مثلا من به خودم اجازه بدم که نسبت به همه مردم قضاوت بکنم، این خودش یک عجبه. یک کسی گفت آقا نظر شما راجع به مثلا فلانی چیه؟ گفتم امیرالمومنین سلام الله علیه. چرا؟ یه وقت هست میگن آقا نظر شما راجع به فلان گفته یه علمی آقای زید چیه؟ بسن پس علمیه، نه بس غیبته، نه بس، نه شما میگید آقا این نکتهش درسته، این نکتهش غلطه، یا همش خوبه، همش عادیه. اما میگن آقا نظر شما راجع به آقای فلانی چیه؟ مادامی که پاتو کفش اهل بیت نکرده، نایستاده در مقابل اهل بیت، چه میدونه؟ امیرالمومنین فرمود کسی که خودش رو نشناخته چگونه نسبت به دیگران قضاوت میکنند. ما 40 سال موندیم که خودمون چوچوبه هستیم. این چه وضعی از این دل نمیفهمیم واقعا. خودمون رو بالاخره نشناختیم که یه رومی رومیم، زنگی زنگیم، چه مرگم نمیفهمم واقعا. تو چه برسه نسبت به مردم قضاوت بکنه؟ گاهی عشق به این معناست که ما خوشنود می شویم از خودمون به مقداری که می دانیم. چرا؟ چون به فرودستان خود می نگریم. نگاه می کنیم می بینیم خب در شهر یکی کس را هوشیار نمی بینن. هر کسی رفته دنباله. خب الحمدلله که ما یه چیزی از اهل بیت می دانیم. مثلا جلسه ای داریم، کلاسی می ریم، یا کلاسی داریم، یا درسی می دیم، یا مثلا فرض کن فلان کتاب رو خوندم، یا 20 ساله در حوزه. همین باعث میشه که بگم خب خوبه دیگه. وقتی گفتم خوبه دیگه جلوتر نخواهم رفت. مرحوم کلهر خدایش رحمت کند، خطهایی رو که مینوشت همه رو خودش پاره میکرد، که یکی از مرقعات او را اگر امروز گیر بیارید، شاید یه ورقه مرقع سیامشک که همینطوری علکی نوشته 10 میلیون تومان 20 میلیون تومان قیمتش باشه، خودش پاره میکرد. برخی از شعرهای قوی آذربایجان که خدایش رحمت کند شعرهایی داره بهتتون میزنه. گفتن هر وقت شعر می نوشت خودش از شعر خودش نفرت داشت، با اینکه شعرهاش واقعا شعره، می ریخت توی جوب، یا هیچ وقت جمع نمی کرد شعرهاش، یه گده رونو جمع می کردن جایی ازش می گرفتن، همون مقدار ازش موندی. اگر کلهر به سطحی که می رسید راضی نمی شد از خودش و نفرت نمی داشت از خط خودش، کلهر نمی شد. لذا در هر مرحله ای که هستید باید واقعا احساس بکنیم چیزی نمیدانیم. یه وقت هست انسان میخواد تعارف بکنه، یه وقت هست واقعا احساسش اینه که چیزی نمیدانیم. چه کنیم که یک شوقی در ما به وجود بیاد؟ برخی از دوستان میگن آقا مثلا من فلان کلاس رو که میخوام برم خیلی شوق ندارم. چرا؟ چرا شوق نداری؟ چون درد جهل ندارم. طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند. چرا وقتی دندونم درد میگیره نصف شب از زیر آسمونم که شده دندون پزشک پیدا میکنم؟ چون درد دارم. چرا نمیتونم یک کلاسم رو مرتب برم؟ چرا نمیتونم مثلا فرض کن 4 تا روایت رو درست بخونم؟ چرا نمیتونم یک کتاب تفسیری، یک کتاب تاریخی رو بخونم؟ چون درد در من نیست، درد جهل نیست، آتشش هم نیست. آب کم جو تشنگی آور به دست. اگر آتش علم در درون انسان لهیب کشید، دنبال مائمین علم هم خواهد رفت. لذا شما ببینید شخصی مثلا فرض کن اوضاع مالیش خوب نیست، اول زندگی میره حرم امام حسین دعا میکنه، میره حرم امام رضا دعا میکنه، ممکنه چلی زیارت عاشورا برداره که آقا مثلا فرض کن من این مقدار پول بدهکارم. ولی تا حالا دیدید یک کسی مثلا بشینه، اگر شما این چنین بودید هنی علکم خوشا به حالتون، بشینه 40 روز زیارت عاشورا زیر آسمان با سلن صد سلام به این طریقی که عرض میکنم، یک زیارت ششم امیرالمؤمنین، زیارت مطلقه ششم، بعد دو رکعت نماز، بعد زیارت عاشورا با سلن صد سلام زیر آسمان، بخصوص در جای بلند اگر باشه، بعدش دو رکعت نماز، بعد دعای القمه، ضمانت امام صادق است که هر حاجتی داشته باشه بهش میدهند. ضمانت امام صادق، ضمانت کردن و بزرگان راه گفتن این اکسیر اعظم است و کبریت احمر است. حتی گفتن که وقتی اینجوری میخوای زیارت عاشورا با این آداب بخوانی و پاش واستی به گدایی درست، مواظب باش که حاجتت حاجت درستی باشه که هر چی باشه مستجاب میشه. مقیدش کن به این که مثلا اگر خیر من است. خب تا حالا کسی پیدا شده؟ شما الان فصلشه، بشینید 40 روز زیارت عاشورا بخوانید فقط و فقط و فقط برای اینکه آقا از علم خودتون، از علوم خودتون، از معارف حقه حقیقیه خودتون یه چیزی بهره من بکنید، یه چیزی بهره من بکنید. یک نکته ای عرض بکنم خدمت شما. مرحوم میرزا مهدی اصفهانی رضوان الله تعالی علیه مجتهدی بوده بلا شک، اصولی بوده که شاگرد نائینی است. شخصی به مانند مرحوم آقای نائینی اون اجازه اجتهاد را برای میرزا نوشته. پهلوانی بوده که وقتی وارد مشهد شده تهمتنان وادی های مختلف علم به مسافه او آمدن، بعد خاضع شدن. بزرگان حوزه علمیه مشهد درس های خارج خودشون رو تعطیل کردن به درس او حاضر شدن. بس حوزه که بس تعارف نیست که حالا یک کسی بیاد بگه خب من مثلا شاگرد آقای فلانی بودم، که بگن خب بفرمایید دیگه حالا ما خاضعی. نه، ظهور و بروزی از خودش در علم نشون داده که همه خاضع شدن. بزرگانی به مانند مرحوم عاشق مجتبی قزوینی و استاد دیده ها در معنویت ها، در ریاضت ها جلوی او کرنش کردن، زانو زدن، دانش آموخته او شدن، رحمت و رضوان خدا بر او. معارفی هم نوشته، مطالبی هم نوشته، عمیق، دقیق، بلند. خب از اون معارف و از اون مطالب هم یک شمه‌ای به مشام ما خورده. من گمان نباید بکنم که اگر شمه‌ای از آنچه که اون بزرگوار گفته به مشام من خورد، دیگه الان این منم که فقه اکبر اهل بیت رو هم بلدم، بی نیاز از هر مطالعه‌ایم، هر روایتیم، هر استادیم، هر آخوندیم، هر مرجعیم، اصلا هیچی. بعدم شیخ مفید رو هم میتونم قضاوت کنم که شیخ مفید بی خود گفته، بارکلا. و یک نکته به شما عرض میکنم، اگر میبینید مرحوم میرزا مهدی اصفهانی رضوان الله تعالی خداوند به علم او انقدر برکت داد، به خاطر ادب اون بزرگوار بود. از خدا خواهیم توفیق ادب. امشب شب رحلت یک کسی از سالگرد رحلت کسی از شاگردان مرحوم میرزاست، مرحوم آقای شیخ مرتضای علم الهدا رضوان الله تعالی علیه، از تلامیز مرحوم میرزا مهدی اصفهانی بود که سالها خدمت ایشون بوده. سال گذشته در مانند امشبی از دنیا رفت. ایشون نقل میکردن که من جوان بودم خدمت مرحوم میرزا بودم، مثلا فرض بفرمایید گفتم آقای فلانی از مراجع اون زمان چرا مثلا همچین کاری کردن، چرا مثلا فرض کن نسبت به اون قضیه این مطلب رو گفتن یا نگفتن. میرزا به شدت غضبناک شد و من وای بر تو، میدونی داری چی میگی؟ الرد علیهم که رد علینا، رد بر حجت ابن الحسن داری میکنی، مواظب حرف زدنت باش. اگر مرحوم میرزا اینقدر کارش برکت داشته، خودش این بوده است. خیلی مراعات کنید رعایت بزرگان رهروان این راه را. بله مثلا فرض کنید بزرگی مثل آیت الله مرحوم آقای حاشیخ محمد حسین غربی کمپانی، خب یکی از استوانهای نجف بوده این بزرگ مرد. خب ایشون مثلا مزاقش فرض کنید یه مزاق فلسفی است، حتی اصولش هم گرایش به فلسفه داره، شکی نیست، قائل به تشکیک خاصی هم هست در مباحثه، ظاهرا از عباراتش این برمیاد. ولی حالا شما به راحتی میتونید بگید که خب آقا مثلا ایشون کافر یا ایشون مثلا که خدای من شاهد است که مرحوم آیت الله آیت الله عظما که صاحب رساله هم بود، آیا استاد محمد علی موحد ابتهی اصفهانی به خود من فرمودن فلانی من ناراحتی پروستات داشتن، خب خیلی آقا مریض بود، مشرف شدم مدینه، تعدمن هر وقتی که بر روضه نبویه وارد می شدم، روضه منوره، اول مشرف می شدم خدمت رسول الله، زیارت رسول الله رو با آدابه ها انجام می دادم. ایشون خیلی هم زیارتاش از اول تا آخر عشق چه ارز کنم مثل باران عشق می ریخ، و بعد یه زیارت حضرت رضا که می رفت داخل حرم با اون همه کسالت و منیزی 4 ساعت طول می کشید زیارتش. وقتی گفتن من فهمیدم یار قصه چیه، که مثلا زیارت پیغمبر رو می کردن معلومه دیگه، حالا هرچی دعا و هرچی آداب داره انجام می داده، اونم با اون گریه ها. بعد که می آمدم بیام طرف بیت الفاطمه بی بی رو زیارت کنم، چون روایاتی از امام رضا دارد که دفنت فی بیتها، به برخی از اصحاب و خواص گفتند دفنت فی بیتها، مختار شیخ طوسی، مختار شیخ مفید، مختار علامه مجلسی، مختار علامه امینی هم این است که حضرت زهرا در داخل خانه خودشون دفن شدند. دلایلش هم دلایل منطقی و خوبی است. لذا خیلی قد بدانید از باب جبرئیل که وارد میشید، اتعزن لی یا رسول الله، اتعزن لی یا بنت رسول الله، احتمال اقوای 90% اگر نگم 99% اونجاست. فرمودن می آمدم طرف بیت الفاطمه که زیارت کنم بی بی را، خب این ناراحتی پروستات اذیت می کرد، برای تجدید وضو باید خارج می شدم، نمی توانستم بایستم در حرم. یه روز همین که دیگه این ناراحتی عود کرد، نتونستم سلام به بی بی بدم، خیلی ناراحت شدم، برگشتم با دل شکسته و اشک ریزان، گفتم که بی بی من پسر فرزند شمایم، سیدم، این ناراحتی نمیگذاره یک روز من عقده دل رو خالی کنم اینجا و یه زیارت دلچسبی چه کنم؟ گریست این پیره مرد. به من فرمود وقتی اومدم منزل هتل، معذرت میخوام، تا خوابیدم دیدم در محضر حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت زینب پشت سر خانم ایستادن. بی بی به من فرمودن که فردا بیا جای اصحاب صفه روبروی محراب و تهجد و بیت الفاطمه بنشین، اشعار آقای حاج شیخ محمد حسین رو بخوان. اون فقیه، اون عظیم مرد اصولی شیعه، دیوانش رو دیده اید چه دیوانی دارن. نسبت به امام عصر، اگر از درم درایی تو چو طالع نکویان، بدهم به مجدگانی سر و جان به مجدگویان. چه اشعاری داره، چه شعرها برای اهل بیت عربی و فارسی گفته. فرمودن که فردا بیا اشعار مرحوم حاج شیخ را بخوان. خدا میداند ها، آقا به من گفتن که پشت سرشون حضرت زینب ایستاده بودن، بیبی چیزی نگفتن. حضرت زینب به من فرمودن که میدانی چرا مادرم میگوین اشعار مرحوم قروی را بخوانید؟ گفتم نه. فرمودن چون اشعار مرحوم شیخ محمد حسین قروی هم از جهت مضمون بلند است، هم از جهت فن شعر. بعد ایشون به من میگفت فلانی من اصلا اشعار حفظ نبودن، از خواب بیدار شدم خدای چیکار باید بکنم، از این اشعار بلد نیستم. گفتم که وظیفه تو دعا گفتن است و بس. امر کردن چشم برو. اومدم نشستم جای از خواب صفه، تا نشستم که انهو تمام این اشعار رو کسی داره برای من میگه. فرموده بودن بخوان، منم شروع کردم بلند بلند، پیر مرد 70 ساله مرجع، خوندن. فرمودن هر بیتی که میخوندم هر کی در اطراف من بود سنی و شیعه و همه زارزار گریه میکردن. اونجا میگوید ولست و ادری خبر المسماری سل صدرها خزینت الاسراری. حالا من جوجه دو تا کلمه از مرحوم میرزا هم یاد نگرفتم هنوز، دو تا کلمه رن یا بگم مرحوم عاشق محمد حسین کمانی فیلسوف بوده آقا مثلا چه؟ آقا خود میرزا این نبوده، عظمت مرحوم میرزا مهدی به این نست که همه این آداب رو رعایت میکرد. بعد اینا باعث میشه برکت بره ازت. اگه کسی با این سیاهی امام حسین شوخی بکنه خدای نکرده، برکت از کل عمرش میره. کذالک اگر کسی به علما، به فقهای شیعه، به اساتین شیعه، به قرا ظاهره، به کافلین ایتام، با به اینها اهانتی ولو ضمنی بکنه، مجموعه برکت از کل عمرش رفته، آثارش برکت علمی پیدا نمیکنه. غرض یکی از مزار و عشم این است که من فکر کنم که خب حالا مثلا همین مقداری که یاد گرفتیم، اولا یک هزارم آنچه را که میرزا میدانسته است تو ما نداری. اون شیخ بزرگوار میفرمود وقتی مرحوم میرزا بحث اسماء رو شروع کردند، قرار بود 10,000 باب بگه، یک بابش رو نگفته، یک کسی یه چیزی گفت، همین عرض کردن بی‌ادبی ها، باعث شد که این در رحمت بسته بشه، فردا تعطیل کرد درس رو، هر چی گفتیم گفت تمام شد. از خدا خواهیم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب. حالا من باید گمان بکنم پس من همه معارف میرزا رو میدونم؟ بعد تازه میرزای اصفهانی کسی است که ما شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت، از آنچه که او داشت عشری از اشعارش رو نمیدانیم. خود میرزا از معارف حقیقی اهل بیت همه معارف امام زمان رو میدونه؟ نه. اگر کسی به میرزا میگفت آقا شما آنچه که آل محمد گفتن از اول تا آخر همه در سینه شماست، میگفت نه هاشا و کلا، گر بریزی بحر را در کوزه ای چند گنجد قسمت یک روزه ای. هر کدام از مراجع ما یک بحر العلومن به راستی، اما واقعا هر کدام در مقابل اقیانوس علم امام عصر کوزه هم نیستن. نمیخوام توهین بکنیم، یعنی عظمتشون به این است، نه اینکه این طرف کوچک است اون طرف بی پایان است، اون طرف کهکشان بی انتهاست. پس دقت بکنیم، علم به شما آغاز شده، به شما اهل بیت، به شما هم تمام میشود. اول و آخر علم شمایید و ما بیچارگانی که سالها دل طلب جام جم از ما میکرد وانچه خود داشت بیگانه تمنا میکرد. بنده دیشب و شبهای گذشته نکاتی رو عرض کردن نسبت به جوانانی که استعداد دارند میتوانند فقیه بشوند. فقیهی که عرض میکنم به معنای حوزویست، میتوانند فقیه بشن. عرض میکنم اگر کسی بتواند این کار رو بکند نکنه، بر خودش جنایت کرده و عمرش رو ضایع کرده. انتخاب اول اینه، الکمال کل الکمال اتفقه و فدید. سوالاتی برای برخی عزیزان بود، دیشب یه مقداری جواب دادیم، امروز صبح یه مقداری، امین الان هم یه مقداری، بعد از جلسه چون فردا صبح عازمم من می نشینم بعد از اظهار ارادت و عزاداریتون نسبت به این قضیه و همه قضایا من در خدمتون هستم که اگر زوایای پنهان وجود داره اون زوایا رو هم روشن بکنیم. کسی نمیگوید که یک مهندس امام زمانی، یک دکتر متخصص امام زمانی این کارایی در جامعه نداره، بسیار هم کارایی داره. دقیق میفرمایید. کسی نمیگوید که وجودش لازم نیست، بلکه وجوب کفایی دارد. پرورش دادن و تربیت کردن یک عده تحصیل کرده یک متخصص متدین بلاشک امروز وجوب کفایی دارد، کما اینکه 40 سال پیش که مردانی در این راه قدم گذاشتند و این واجب رو متصدی شدند و عینیت به خود بخشیدند، هنوز این وجوب باقی است، شکی در این نیست. اما که گاهی یک امری واجبه، گاهی یک امری اوجبه، گاهی دو تا واجب با هم تزاحم میکنن. به همون مقداری که امروز ما طبیب، دکتر، مهندس در رشته های متعدد و گوناگون متخصص های مذهبی امام زمانی متدین لازم داره شیعه، حتی جوانهای شیعه، اونهایی که میتوانید برید بخوانید، برید مدیریت بخوانید، چون شیعه جهت مدیریت امروز خیلی مشکل داریم. کشور ما به عنوان و مجموعه شیعه و نظام شیعه مدیریت علمی باید بیاموزید تا بتوانید کار بکنید. اما ده‌ها برابر نیاز به فقیه هم داریم، نیاز به مبلغ دین هم داریم. اینا هر چیز رو باید در جای خودش قرار بدیم. انتخاب اولت به گفته امام صادق این است: الکمال، کل الکمال اتفقه و فدی. نه تفقهی که امام صادق گفتن به همون معنایی که به محمد ابن مسلم میگفتن فقیه و به جابر ابن حیان نمیگفتن فقیه، با اینکه جابر ابن حیان هم امام رو دیده بود به هشام ابن حکم، امام صادق نفرمودن فقیه، فرمودن تو لسان مایی، مثل تویی باید با مردم بحث کنه. اما نه، در بین اصحاب امام صادق هشام ابن حکم معروف بوده به فقیه، نه خود امام بهش گفتن فقیه. اما به ابان ابن تقلب فرمود برو در مسجد بنشین فتوا بده که من دوست دارم مانند تویی جواب مسائل مردم رو بده، فتوا بده مثل محمد ابن مسلمی. این نکته رو عرض کردم که انشالله بازم اگر سوالی بود بعد در جلسه در خدمتتون هستم. اول و آخر علم شمایید. بکم فتح الله باب علم را و بکم یختم. جای دیگری خبری نیست. چطوری علم رو به شما تمام میکنن؟ مگه علم تمام شدنه؟ یعنی مهر خاتمیت علم رو امام احسن جام میده. فرمود در اون بیان استعاری که همتون شنیدید، علم 27 قسمت است. یک قسمتش تا زمان ظهور ولی از خویدا شده، 26 قسمت دیگر رو او فاش خواهد کرد. پس چجوری ما میکنیم ادعا بکنیم که چیزی بلدیم؟ همین یکی که برای ما باقی مونده، یعنی بهار الانوار، رسول کافی، وسائل شیعه، چی؟ خب این وسائلش رو که بگذار کنار، تو همین یکیشم موندیم. ما یک میلیونیوم همین یکی رو هم بلد نیستیم، بعد منتظران اون 26 تای دیگریم. و مسلم کسانی که این یک رو بهتر بدانن، اون 26 دیگر رو هم بهتر می درک می کنن و در می یابن. پس او ختم می کند کار علم را. گفتن کار را که کرد؟ آن که تمام کرد. او کار رو به تمامت می رساند. اهل بیت با عنوان این که ما لا یدرک کله، لا یدرک کله، در این فاصله های اون همه مخمسه ها و اختناق ها و فشار هایی که بوده یه چیزی می فرمودن آنقدر هست که بانگ جرسی می آید که یه مطلبی مردم برسه به اندازه بخور و نمیر زبان غیبت ما داشته باشیم. دقیق می فرمایید. اما در یک مرحله جلوتر، آنچه که امام عصر بیاورن تمام کننده این هاست. بنابراین تمام حقایق قرآن تمام شده؟ نه. تفسیر تمام شده؟ نه. تبیین قرآن تمام شده؟ نه. چه کسی اینها رو ختم می کند و تمام می کند؟ بکم فتح الله و بکم یخته، امام عصر. او که تمام کرد به پای تمام اهل بیت نوشته میشه، چون کار اینها جمعی راندمان گرفته میشه، جمعی حساب میشه. سوم، وجه سوم مرحوم علامه مجلسی میفرماید وجه سوم بکم فتح الله و بکم یختم این است: بکم فتح الله الخلافه، الخلافه الالهیه و به کم یختم، اولین خلیفه رسول از شماست، آخرین هم از شماست. عرض کردیم جابر بن سمره در مسند احمد حنبل 12 حدیث، در صحیح مسلم 6 حدیث، در صحیح بخاری 4 حدیث. برید کتب اهل تسنن رو ببینید، فراوان فراوان نقل کردن. در روایات ما هم که بیشمار، که پیامبر اکرم فرموده است که لا یزال هذا الدین عزیزن، در یک روایت دیگری مازیان او باقیان او جاریان، نسخ مختلف، حتی یکون 12 خلیفه کلهم من قریش، این دین همیشه عزیز ماندگار پایدار خواهد بود تا زمانی که 12 خلیفه باشند. اول خلفا اینهاین، آخر خلفا اینهاین. و باز دقت کنید آقایان، به خصوص دوستان جوان، این نکته رو برای شما بگم ارزش داره واقعا. شما الان جوانید، امشب دل سپردگان علی ابن موسر رضا. کدام یک از جوانها هست امشب؟ امیر المؤمنین در آغاز دعوت پیامبر اکرم، پیامبر همه را جمع کرد در خانه ابو طالب، یوم الانذار یوم الدار، فرمود ایکم یعاذرنی علی انه خلیفتی و وصی و وارثی و اخی من بعدی، فقام علی و قال انا یا رسول الله، کیست مرا پشتبانی بکند؟ کدام یک از شما هستید که امشب بگیم آقا کیست جوانی که الان اگر 20 سالشه، اگر 22 سالشه، اگر 18 سالشه، بگه آقا من از همین امشب با امام رضا عهد می‌بندم تمام عمرم رو در زمان رسانه‌ها و ارتباطات و ماهواره‌ها و اینترنت صرف معرفی این 12 نفر به دنیا بکنم؟ کدام یک از شما هستید که بلند شید بگید انا من می‌کنم؟ به حول و قوه الهی. ننگ نیست، ننگ نیست که ابو حنیفه رو تمام مسلمان های دنیا میشناسن. نمیشناسن؟ میشناسن. اسمش رو شنیدم؟ بله. شافعی رو اسمش رو شنیدم؟ بله. 1,300,000,000 یا 500,000,000 مسلمان همه اسم ابو حنیفه رو شنیدن. این که دین شناسیشون. جوانهاشون که نه، ما ریشسفیداشون همه دیوید بکهام رو میشناسن. الان میخندیم ولی با خدا گریه داره. زین الدین زیدان رو میشناسن. همه فلان هنر پیشه کذایی رو میشناسن. همه میشناسن. تمام دنیا. دیوید بکهام چند کیلویه؟ قدش چیه؟ دیروز قرمه سبزی خورده یا پیتزا خورده؟ برنامه 90 میگه آقای فردوسی براتون معرفی میکنه. در عالم هنر، در عالم اندیشه، تمام دنیا واقعا عرض میکنم ها. ولی شما میرید حج، باور کنید امروز یک عده‌ای از مسلمان‌ها حتی حسین رو نمیشناسن، تا چه برسه به علی ابن موسر رضا. خدا میداند جوان ها سال 73 مشرف بودم حج در عزیزیه 5، ساختمان هتلی ما بودیم طبقه آخر، توی لابی هتل کل هتل 7-8 جوان رشید و خیلی مؤدب بودن، اصلا نمیخوردن به تیپ مثلا کارگر نظافتی، خیلی مشخص بود با کلاسن. اینا کارگر نظافتی هتل بودن، توالت تمیز میکردن. این یه سلام علیکی با اینها پیدا کرد. یک شب به من گفتن که شیخ الان میشه ما بیایم اتاق شما سوالاتی داشتیم؟ گفتم بیایید. اومدن و معلوم شد که این بیچاره‌ها همه لیسانسن در رشته‌های ریاضی حسابداری، شرکت‌های تجاری سعودی اینها رو استخدام میکنن، میارن پولشون هم پیش میدن، به بیگاری میکشوننشون. اینا خانواده‌های فقیرن، پولو میدن به پدر مادر، میان اینجا به کار کردن. وقتی میان اینجا میشن کارگر نظافتی، یعنی هر کاری دستش بدن باید انجام بده. موقع حسابداری حسابداری، موقع توالت تمیز کردن، موقع حج هم چون هتل تعطیله آقا برو توالت تمیز کن، باید تمیز کن. اومدن نشستن و از تشیع یک سوالاتی کردن. بعد به من گفتن که یک رأس الحسینی در قاهره هست، این حسین چیه؟ چیه؟ بر اثر عدم تبلیغ ما خدا رو شاهد میگیره بنده از اول شروع کردم امام حسین رو معرفی کردن و آنچه بر امام حسین وارد شد به قصه کربلا تا مجلس یزید تمام رو مفصل گفتم. شاید یک ساعت میبینی که در پرحرفی الحمدلله یک ساعت و نیم، مثل اینکه مثلا دیشب دو ساعت شد، حالا برای اونها یک ساعت و نیم گفتم گفتم گفتم. دیدم نم عشق به چشماشون نشست. خب میوه آورده بودیم مثلا، هیچ نخوردم، برشون رفت با یه حالتی. فردا صبح من اومدم برای مسجد الحرام سال 73، جلو من رو گرفتن گفتن تو از دیشب ما رو بیچاره کردی، به هم ریخته فکر ما، روح مازه با چشمای پرعشق. واقعا با حبیب پیغمبر چنین کاری کردن؟ نمیدانن مردم. امشب شب امام رضاست. به خدا ما خجلیم از امام رضا. به خودش قسم من تو فکر اینم که فردا که میرم مشهد برم حرم یا نرم. نرم حرم. قومی متعشقند، خلقی متعشقند و من هم چجوری نرم؟ برم حرم، با چه روی برم حرم؟ آقایان، عزیزان، متاسفانه یک موجی از ترفه و توجه به دنیا دوستان ما رو گرفته. این شکی نیست. به نزد من آن کس نکوخواه توست که گوید فلان عیب در کار توست. یک موجی از توجه به دنیا، توجه به تزیینات، بخصوص بین خانه‌های مذهبی، خانم‌های مذهبی، موجی از تفاخرهای آنچنانی اشرافی پوچ، لباس‌های آنچنانی، دکورهای آنچنانی، پرده‌های آنچنانی تو خانواده‌های مذهبی و امام زمان. کی؟ زمانی که شیعه در حالت جنگه. کاش ما به جنگیم، ما نمی جنگیم آقا، ما میگیم خیلی خوب آقا، ما اصلا کاری بکردی نداریم، همه تو سر ما میزنن. امسال در مشهد زیر در خونه ها و در اصفهان سی دی انداختن تبلیغ مسیحیت. در تهران ما شماره تلفن و آدرس و عنوان 300 نفر رو داریم از جوانهای شیعه‌ای که مسیحی شدن. بعد 4 نفر از دوستان ما، از شاگردان ما، از طلبه ها، اینا الان 1.5 سال در مسیحیت کار میکنن، قوغا کردن در مسیحیت ها، ویبلاگ دارن، سایت دارن. بسیاری از این بچه ها را که مسیحی شدن اینا برگردوندن. بعد جالبه ها، آمده این 4 تا که دارن کار میکنن آمده به من میگه که حاج آقا، گفتم بله، 70,000 تومان پول میدید به ما؟ برای چی بابا؟ برای اینکه برای این کاغذ آچاری که میخواییم کپی بکنیم این جزوه هامون رو نداریم. توجه ما رفته به دنیا. اونجا چه خبره؟ اونجا چه خبره؟ کسانی که تا دیروز قلندران و تهمتنان و پهلوانان مرد میدان برای امام زمان کار کردن بودن، امروز شدن تاجران درجه یک. اکثر هم تجارت، اکثر هم مقام تجارت. در این زمان کفاف میدهد که نگیم سهم امام هم دادم، سهم سادات هم دادم. نگه بله طلبی نداره امام زمان از من. عجب. به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی. آقا این راستی زده، تا نمردی که مرگ نزدیک است. تمامی فضا بشو سید امیری، ثانیه ثانیه نخواب، در قبر خیلی میخوابیم. النص و الاجتهاد شرف الدین رو شعر کن. جولیده آمد دیدن من 10 سال قبل، گفتم آقای جولیده این متائن شیخین رو به شعر در بیار. تو خیلی قوی جولیده در بداهت گویی شعر، فل بداه قوقاییست. گفتم من چیزی بلد نیستم. خب گفتم باشه، بیشین الان یکی رو آزمایشی بگیم. رضیت و یوم الخمیس رو گفتم. فرنا آمد با 1 40 بیتی. گفت بفهم رضیت و یوم الخمیس. شاعرمون، هنرمندمون، تاجرمون، اگر بدانید آقایانی که مایه ای دارید، به قدر بخور و نمیر از آنچه خدا به برکت حجت ابن الحسن به شما داده بر میدارید، بقیهش رو صرف تشیع میکنید. اگر جوانها بدانید امام زمان شما چقدر بیکس است امروز و دنیا چقدر نیاز داره به مبلغ مذهبی، به مدافع در امامت و ولایت، به کسی که فقیه باشه و روایت رو هم بفهمه، علمی بفهمه، نه تقلیدی نه حفظی. پدر و مادرها اگر بدانید والله به امام صادق، به این علی ابن موسی رضا قسم، اگر می دانستید که بچه شما فردا اگر ناشر احادیث حضرت رضا باشد چقدر سربلندید در پیش اون حضرت، اگر می دانستید وقتی بچه‌ت می‌خواست طلبه بشه جلوگیری نمی کردید. الان کسی از عزیزان به من میگفت آقا من در فلان مدرسه، از این مدارس خوب، خدا رحمت کند مرحوم علامه کرباسچیان رحمت و رضوان خدا بر روح او باد، مشغول تدریسم، مشاوره تربیتی دارم تدریسم اینها، چون مثلا فلان رشته رو خوندم، پدر و مادرم میگن زشت بده که برای معلم باشی، بیا برو مثلا فرض کن شرکت بزن چه کن بود. هر چی میگم بابا من عشقم اینه، میگن نه از خیالی ناممان و ننگمان، یعنی فقط به فکر پوز و اطوار، فقط به فکر این که حالا مثلا اگر فردا خواستیم برای پسرمون بریم خواستگاری بگن مثلا شرکت دارن، ساختمون میسازن، چه میکنن، اما اگر بگیم که توی یک مدرسه چهار تا جوان شیعه رو دارن تربیت میکنن، این معلم پسرتون؟ بله معلم. جمکران برید، جمکران محل عنایات امام زمانه بلا شک، بلا شک بدانید. اما شب جمعه ببینید 50,000 نفر میان مسجد جمکران، ولی واقعیتیه که برو پای پای تک تکشون بشین، یکی زنش مریضه، یکی باباش، یکی قرض داره، خوبم هست، نمک گزارم باید از اینا گرفت، الحمدلله ما کسی غیر از امام زمان نداریم، خوبه که لااقل دردمون از امام زمان دواش رو بخوایم، ولی واقعا کیه که بره اونجا؟ بعد شیطان این وسط شما رو وسوسه میکنه. آقا من که نالایقم. الان به کسی از عزیزان میگفتم. آقا من واقعا تشخیص میدم که فقاهت طلب شدن، رفتن، روایت، احادیث مجلسی، آثار علمای شیعه رو علمی و پخته و عمیق یاد گرفتن با معارف اهل بیت در ضمنش که قوی بشن. اما من آخه من که لیاقتی ندارم. این مثل این میمانه است که مثلا امام حسین روز عاشورا زور واسدادن یعنی هل من ناصرن ینصرنی، بگی نه آقا ما میریم از کربلا میریم بیرون، ما چه لیاقتی داریم پسر پیغمبر را لیاقت نداری؟ برو مثل جون غلام ابیذر اصرار کن. 92 سالش بود جون، یک برده سیاهی که برده ابیذر بوده، ریش سفید، صورت سیاه، ابروها سفید، 92 سال آمد از اول ملتمسانه یا ابن رسول الله، بدن من بدبو، صورت من سیاه، وقتی حبیب ها بر زمین در راه تو افتادن و پرپر شدن، من کیم به من بگم اجازه بدید من هم برم؟ من لیاقت کشته شدن در راه تو هم ندارم، سر چه باشد که فدا یک قدم دوست کنم؟ این متاعیست که هر بی سر و پایی دارد، منت بگذارید اجازه بدید من برم میدون. بله امام حسین به همه عالم ناز داشته. امام حسین کسیست که قاسم ابن الحسن وقتی خواست بره میدون افتاد پاهای عموش رو میبوسید که اجازه بدید من برم. برو به امام زمان الان، برو مشهد، فردا خودتو برسون مشهد، فردا نه پس فردا، پس فردا نه روز بعدش، برو بگو یا علی ابن موسی رضا ننگ برای من که من ببینم عالمی تمام فاسقها رو میشناسن، ورزشکارا رو میشناسن، ابو حنیفه دشمن شما رو، تمام مسلمان میشناسن، نام تو رو نشنیدن، مردم دنیا نام تو رو نشنیدن. من دلم خوشه که بچم مثلا فرض کن دستش به دهنش برسه، دستش به دهنش برسه. اگر شعور داشته باشم مثل یک جوجه‌ای که دهانش رو باز میکنه میگم یا ولی الله رزق من و بچه‌هام رو بده، دیدید جوجه با چه عجزی سرش رو در مقابل مادرش بلند میکنه که لقمه رو تو دهنش بگذاره. میگم یا ولی الله، من عرضه ندارم خودم زندگیمو اداره کنم، عرضه ندارم خودم رو تربیت کنم. مربیان تربیتی، خاک پای شما را به علی قسم من حاضرم به چشمان بکشم. گمان نکنید از شدت محبتی که به شما دارم اینجوری صحبت میکنه. اما خدای نکرده فکر نکنید ما میدانیم متد تربیتی را. آیت الله سیدان به من گفتن، با آیت سیستانی گفتن، در این اوضاع سخت عراق شما چطوری این تصمیم ها رو میگیرید؟ اینقدر حساس و سخت. فرمودن اولا با 50 مشاور مشاوره میکنن، با 50 حقوق دار. بعد آیت سیدان هر چی که خودم میدانستم، حالا ریش سفید و 90 ساله، هر چی که مشورت میکنم همه اینا رو میگذارم کنار، می نشینم رو به قبله، میگم یا حجت ابن الحسن شما به داد من برسید، من چه باید بکنم؟ این تصمیم رو میخوام انجام بدم، شما منو دستم رو بگیرید درست بگیرید. میدانید برو به امام رضا بگو آقا من میخوام تا وقتی که زنده هستم بکن فتح الله و بکن یختم، هنر من این باشد با عالم معرفی کنم بابا یک امام رضایی بود، ای وای بر من که اقبال لاهوری رو همه میشناسد. خاک بر سر من، چجوری رو میشه بگم از سلام علیکه یا صاحب الزمان؟ اقبال لاهوری از وقتی مرد تا حالا 50,000 کتاب راجبش نوشتن، اما کل کتابایی که راجب ولی است نوشته شده در کل زمان اگه بعد 1100 تاست. وای بر من که یک کتاب نمیدونم هری پاتر باید میلیون ها و میلیارد ها منتشر بشه در عالم، هست چه نیست؟ اما عیون اخبار رو رضا مونده. یعنی چی؟ یعنی علوم اهل بیت جذابیت نداره؟ نه، حضرت رضا فرمود اگر مردم زیبایی های کلام ما رو میدانستن تبعیت ما میکرده. به خدا قسم اگر من عقیدم اینه، اگر تمام کانال های ماهواره ایشی تمام شیعه هیچ بحثی با وهابیت با بهائیت با مسیح هیچ بحثی نکنن، فقط دعاهای سید و ساجدین، فقط ابو حمزه صومالی رو شما در عالم منتشر کن، عالم باور کن چیه میشه. کی که دعاهای امام زین العابدین امام سجاد رو بخواند دلش نلرزه؟ ما کار نمی کنیم، کار نمی کنی. هممون بسنده کردیم به یک روزمرگی که اسمش گذاشتیم زندگی، و اوج ما رو گرفته، اوج ما رو گرفته. تاجرمون میگه من خمس سهم امامو دادم، خمس سهم امامشون رو به چه نکبتی میدن الان بماند؟ به چه نکبتی؟ ما یه خیریه ای هست دوستانمون دارن در مشهد، منم اونجا عرض میشه بعد یکی از کمترین خادمهاش هستم. بعد آقای دوستان تهران اومد به من زنگ زدن دست دفتر که حاج آقای فلانی آمدن، گفتن 12 میلیون تومان چون خیریه مخصوص سادات، سهم سادات آوردن، شما قبضش رو بدید قبول کنید. گفتم چقدر؟ گفتن 12 میلیون تومان. چند؟ گفت آقا چکای عرض میشه بعد که 300,000 تومانیه تا 3 سال بعد. گفتم ایشون بگید که آقا معذرت میخوام دست شما درد نکنه، برید بدید کسی دیگه، من همچین وکالتی از طرف فقرای سادات ندارم که بچه سیدایی که تو بیمارستانا گیرن، بچه سیدایی که برای داروشون دارن میمیرن، دخترای سیدی که تو خانه ماندن خاطر جهیزشون، من از طرف اونها همچین وکالتی دارم، میگم قرض این آقایونو مثلا فرض بفرمایید که شما تا 3 سال بعد بدهید، من یکی نمیپذیرم، قبولم ندارم، برو هر کس میخوای بدی بده. سهم سادات دادن تو میدی دست من، اما من بدبخت باید روز قیامت برم جوابشو بدم که اینو به جاش رسوندم یا نرسوندم. بعد اون آقایی که واسطه بود به من گفت فلانی خدا خیرت بده، چشم، من یه نامه هم نوشتم برای اون آقا، خدا خیرت بده، اما اینو بدون من دیروز یک زمین برای این آقا فروختم به 800 میلیون تومان نقد، این 12 میلیون تومانو به زور ازش گرفتم. که بابا 800 میلیون زمین فروختی، لااقل سهم سادات تو بده، باید چک نوشته 300,000 تومان، 300 این که سهم ما. بعدم خب اوش که حالا ما اونایی که تازه سر موقع میپردازن و درست میپردازن، اون که آقا ما وظیفمون انجام دادیم در این دوران، ما چه وظیفه ای انجام دادیم؟ عرض کردم تا چجوری به دین نگاه بکنید. یا خانم ممکنه همش بیاد چونه بزنه، آقا این روسری من تا کجا باشه؟ مقنعه باشه؟ حالا نمیشه روسری باشه، حالا نمیشه مقنعه باشه، این دامن تا کجا باشه؟ اصلا روح دین رو متوجه نیست، ولی اینجا چونه نمیزد. روح دین، روح عفت در یک زن، در آینه ما این است که هرچه پوشیده تر بهتر. شکی دارید؟ شکی دارید؟ شکی دارید؟ چرا چونه میزنی؟ این چونه زدن سر چیه؟ این چونه زدن سر چیه؟ مثل همون قصه ای که عرض کردم، آقای متدین مذهبی هیچ چونه میزنه که آقا با دو اشکال نداره، با سه اشکال نداره. بابا بس من دروغ میگم که امام زمانمو دوست دارم. ما 14 تا محبوب و معصوم داشتیم، اونقدر هم دوستشون داریم که حضرت عباسی دوستشون داریم دیگه. هر بدبختی که هست، هر بدبختی هستم هستم، ولی واقعا دوستشون دارم. یعنی واقعا وقتی اسم امام رضا میبرن دلم باز میشه، واقعا وقتی اسم علی میشنم هم دلم باز میشه. حضرت عباسیش اینجوریه. میرید اونور دنیا تا صحبت میکنید اصلا نمیدونید مال کجاست، تا صحبت میکنید اسمت چیه، میگه علی، خوشحال میشید. شیعه ای اگه بگه شیعه هم فوری میبوسیدش. چرا؟ ما که دوست داریم اینها رو. وقتی کسی کسی رو دوست داره، ناخودآگاه شکل شمایل شکل شمایل اون میشه، همون لباس میپوشه که اون دوست داره، اما عطر میزنه که اون دوست داره، طبیعتا تقلید میکنه از اون. کدومی که از ائمه ما ریش رو تراشیدن که اینقدر چونه میزنه که آقا دو باشه یا یک باشه یا سه باشه؟ خانم ها، البته خانم هایی که در این منزلند و میآیند و میروند، خب مشخصه عفتشون ده، اما بالاخره این نوار رو باز ممکنه کسانی بشنوند که در این وادی ها نباشند. عزیزم که میخوای مثلا بری ازدواج کنی، کدوم یکی از زنان اهل بیت به این وضع، مثلا یکی زنای ما الان تو خیابونا بعضی زنای شیعه میچرخند، حرکت کردن؟ عجیب. آقا خطبه زینب کبرا شما عجیبه واقعا ها، خیلی عجیبه. وقتی شروع کرد صیحه زدن بر سر یزید، نفرمود که امن العهد یا ابن الطلقا که آب ببندی بر روی ما؟ نه. امن العهد یا ابن الطلقا که بچه 13 ساله ما قاسم بن الحسن رو ریز ریز بکنید؟ نفرمود امن العهد یا ابن الطلقا که سر سید جوانان بهشت رو بگذاری جلو چوب بزنی؟ هیچ کدوم از اینها رو نگفت. فرمود امن العهد یا ابن الطلقا تخدیر که بنات که و سوایاک و تصویق که بنات رسول الله، از عدالت از زنان در پرده بنشیند، ناموس رسول خدا رو در کوچه ها بچرخانی؟ یعنی میبینه درد کجاست؟ درد رو ببین کجاست؟ این همه درد و این همه مصیبت همه رو آور روی چی؟ چرا ما اینجوری برخورد میکنیم با دین خودمون؟ چرا میگی که آقا برید دختر برای من بگیرید، حالا مثلا مانتویم بود بود، یعنی چی؟ بعد چجوری دلت میاد؟ چجوری رود میشه فردا با این زن بری حرم ابوالفضل؟ حرم ابوالفضل؟ و خدایی نکرده اگر زن عفت نداشت، نمیتواند بچه ای رو برای تو به دنیا بیاورد که تا بگن السلام علیکه یا ابا عبدالله، دل اون بچه پر بکشه. ببینی بچه 6 ماه داره سینه میزنه، میگه حسین حسین، چون نمیشه. نطفه پانک بباید که شود قابل فیض. خداوند خلافت رو به شما آغاز کرد، به شما تمام کرد. ما چه کردیم در معرفی این خلفا؟ هیچ کاری نکرد، هیچ کاری نکردی. آقا من یک سایت زدم، میلیاردها سایت هست، سایت تو این سایت ها گم هستن. اگر چرا یک روزی سایتی زدی قوی، یک دونه مسیحی سایتی داره، یک دونه کشیش مسیحی، 2 میلیون بیننده داره این، ببخشید 2 میلیارد بیننده داره، 2 میلیارد بیننده داره سایتش، و من متاسفانه زبانم ضعیفه، تو کوک اینم که این چی می‌نویسه این لامذهب، 2 میلیارد نفر رو، 2 میلیارد نفر رو اسیر خودش کرده. یعنی کلمات امام رضا رو من اگر بگم به اندازه او جاذبیت نداره؟ پس امام رضا رو نشناخت. بعد در مقابل رنگ اونها، در مقابل رنگارنگ اونها، در مقابل این همه تبلیغات رنگارنگ متنوع، تخیلات، فیلمها، تصویرها، ای آقا حنای ما چه رنگی داره؟ من یه رنگی بهت بگم که اگه این رنگ رو بزنی به کارت میشه سبقت الله، دل میبرد. اون رنگ چیست؟ رنگ سار الله، خون خدا. به کارت رنگ خون خدا بزن ببین چه میکنه. حسین است که عالم همه دیوانه یوز، همه ای دلها رو میبره. ما نتوانستیم از امام حسین هم حتی استفاده درستی بکنیم به عنوان سوژه تبلیغاتی در دنیا. پس امشب با امام رضا عهد کنین که آقا من تا زنده ام با شما عهد میکنم. جوان ها میشود، در مسجد حرام نشسته بودیم، جوانی پدرش از متمولین ایرانه، خودش از مدیران صنعتی بزرگ ایرانه، رفتیم با هم عمره انجام دادیم، آمدیم نشستیم روی کوه صفا نشستیم، از این طرف و اون طرف صحبت شد و از امام عصر سلام الله علیه یک کمکی از امام زمان که صحبت کردیم، من گفتم ما در حق این خانم خیلی چی کردیم، جفا کردیم. کدوم خانم؟ گفتم حضرت خدیجه. چقدر ما در حق حضرت خدیجه جفا کردیم؟ در تهران چند تا مسجد به نام حضرت خدیجه دارید؟ چند تا خیابان به نام حضرت خدیجه دارید؟ چند تا میدان به نام، چند تا حسینیه به نام حضرت خدیجه دارید؟ تو این جمع چند نفر دخترتون اسمش خدیجه است؟ تو شیعه الان چند نفر دخترشون خدیجه؟ سنی ها که عایشه میگذارن، اون که خدیجه نمیگذاره. خدیجه ای که حق بر او عرض سلام میکنه، خدیجه ای که پیغمبر هر کسی خدیجه رو دوست داشته باشه پیغمبر دوستش داره. کاری نکرد. خلاصه این مقدار راجع به حضرت خدیجه صحبت کردم. الان 4 سال این آقا سر از پا نمیشناسد، امروز به من زنگ زد از مدینه، فقط برای حضرت خدیجه کار میکنه. گفت آقا من در اون کوه صفا تصمیم گرفتم تا زنده ام تمام توان خودم رو مالی و جانی و فکری در راه احیای نام حضرت خدیجه صرف کنم، و انصافا کرده این 3 سال، کرده واقعا این 3 سال. یک نمونهش امسال 60,000 CD زد، 60,000 CD زد، فرستاد به همه جا، مسابقه گذاشت، چه گذاشت، هر جا میره میگه حضرت خدیجه. بیا امشب با امام رضا عهد کن که ای عالم آل پیامبر، من با شما عهد میکنم در معرفی شخصیت شما تا جایی که بتوانم. جوانها بیایید برید عمرتون رو صرف علم علی ابن موسی رضا بکنید. و 20 سال درس قوی در فقه اصول بخونید تا بعد برسی. اگر میبینید میرزا مهدی اصفهانی پهلوان این راهه، چون سالها در نزد ناینی زانو زده مجتهد شده، بعد تونسته پنبه بزنه، تونسته حلاجی بکنه بحثهای معارفی رو. حالا شما 4 جزوه میخونی خوب عالی برای 1 ساعت. من نمیگم بده. در سپاه امیرالمومنین یه مالک اشتر وجود داره، یک سرباز عادی. اگه میتوانی مالک اشتر بشی بشو، من نمیتونم، برو از امام رضا بگیر. امام رضا همه کار میکنه، همه چیزم هست. اسمش هم سلطانه، عطاش هم سلطانیست. به عموش ابوالفضل قسم چیزی که امام رضا بده کم نمیده، اصلا آقا منشانه میده. یه جور عجیب و غریبی عطاهای امام رضا. یه کسی به امام رضا رسید، گدا که نه حرفه، یعنی مشکل داشت، گفت آه به قدر آقایی خودتون به من موهبت کنید. آقای لبخندی زدن فرمود که ذالک لایکون، این که نشدنیست. من به قدر آقایی خودم، تو مگه چقدر ظرفیت داری؟ فهمید که اشتباه کرد، گفت آقا پس به قدر مثلا محبتی که در حد ظرفیت من باشه. فهمیدم چند هزار دینار بهش داده. علی ابن موسی امام رؤوف، کریم و ودود و رحیم و عطوف. اگر دردمندی صدایش بزن، نمیگم زخم معده، نمیگم، اگر درد قربت امام است تو رو به درد آورده، اگر درد جهل، که چرا من نباید معارف شما رو بدانم، اگر درد امراض روحی، اگر دردمندی صدایش بزن، سری هم به صحن و سرایش بزن، بگو دردمندم دوایم بده. امام رضاست، همه کار میکنه. اونهایی که امام زمان دیدید، اگر دیدید خوش به حالتون، اگر ندیدید بس مثل ما کورید. امام رضا کور شفا میده. خدا میداند یک سالی من مثل امشب ساعت 11 شب بود، آی راست وارد صحن مسجد گوهرشاد شدم، شاید مثلا 18 سال قبل، دیدم یه هیئت آذری دور تا دور صحن بیش از 3-4 هزار جمعیت شاخصه میرن. چه هیبتی! یه جوانی هم روی یک چارپایه ایستاده، این میخونه، چه صدایی! خب ما یه چند لحظه گوش دادیم، چقدر زیباست، چقدر زیباست. یه دمی دارن اینها آغلار دیگر زهرا، ای وای حسینیم وای، زهرا ناله میزند، ای وای حسینم ای وای. بعد اون شب میگن که ای وای رضام ای وای. ما میشرفشیم داخل حرم. یک ساعت گذشت برگشتیم، اومدیم دیدیم از اون صفا خبری نیست. تمام این جمعیت آذری و غیر آذری، 5 نفری 6 نفری نشستن رو زمین، گریه نمی کنن، زار می زنه. چه خبره آسان همین سر به هم خبره. چه خبره؟ گفتن آقا شما دیدید این شخص این رو؟ گفتن بله. دیدید اون پسر رو چهارپایه؟ گفتن بله. گفتن او کور مادرزاد بود. همه یه هیئت و همه شهرش رو می شناختنش. در حینی که می خواند بینا شد. خود امام رضا رو شاهد میگیرم، آمدیم دیدیم این جوان رو بردن تو یک اتاقی، جمعیت که هجوم آورده بیان یک دستی به لباس این بکشن. ای بر دل ناامید امید، کور از تو گرفت دیده و دید. ما که 40 سال کوریم، امام زمان ندیدیم. شما چند سال کوری؟ چشمی که امام زمان نمیبینه کوره. عزیزون علیه ان ارال خلقه ولا ترا، گوشمونم کره. سمون بکمون اومی. امام رضا میتوانن عنایتی بکنن؟ بله. کافیش یک سفارش بکنه، پسرم مهدی. پدرشونن امر امام رضا رو فوری اطاعت میکنن. هوای این رو داشته باش، یک گوشه چشمی بهش نشونه، یک دلی ازش ببر، یک گوشه چشم نشونش بده که دیگه بیزار بشه از این که به تمام عالم نگاه بکنه، تا چه برسه به نگاه نامحرم. گره کار ما دست امام رضاست، اونم با اون مهربانی. چقدر مهربان! حقا که بهشت مشهد توست، جنات نعیم مرقد توست، بکم فتح الله و بکم یختم، ارادت و رب فی مقادیر اموره تهبت و الیکم. اراده تکوینی حضرت حق بر دل شما نازل می شود. خیلی عجیبه این عبارت، خیلی عجیبه. اراده حضرت حق، اراده تکوینی کن فیکونی، بلاشک این اراده تکوینی است. به قرینه و صادر و اما فصلت من احکام العباد، اون اراده تشریعی است. اینجا بلاشک اراده تکوینی. اراده تکوینی اگر خدا به امری به شیئی میخواهد بگوید کن فیکون، از دل شما بر دل شما این امر کن فیکونی نازل میشه. بله، تهبت و الیکم و تستر و من بیوتکم، و از خانه شما این امر کن فیکونی صادر میشود. به به، خدا رحمت کند مرحوم کمپانی را. لوح قضا به دست او برای زهرا گفته است، کلک قدر به شست او، تا که مشیت الهی چه اقتضا کند. قبله خلق کوی او، چشم امید سوی او. 2 ماه محرم سفر تموم شده، همه چشم ها به این است که آیا زهرا قبول می کند یا نمی کند. چشم امید سوی او، تا به که اعتنا کند. مرحوم خبازیان رو میشناختید، خدا رحمتش کنه. خونه یکی از رفقای ما 20 شب آخر سفر رو منبر میرفت. اون صاحب خونه هم سیدی بود، مرحوم صدر بلوریان از دنیا رفت. خدا بیامرزه مرحوم حاج احمد دلجوی هم این 3 شب رو میامد میخواند. روزه تمام شد. چند روز بعد من دیدم هم مرحوم خبازیان منقلب، هم صاحب خونه. چیه؟ گفتن این پیرزن خونه بغلی آمده با آقای صدر بلوریان صاحب خونه گریان. گفته آقا خوش ها به حاله سید اولاد پیغمبر. چرا؟ من دیشب که شب روزه آخر شما بود رفتم خونه، خواب دیدم آقا حضرت ابوالفضل تشریف آوردن توی مجلس. پسر منم شهید شده بود در جبهه، پشت سر آقا بود، یه دفتر دستش بود با یه قلم، آقا توی مجلس دور می زدن می گفتن اسم اینو بنویس، اسم اینو بنویس. پسر من هم می نوشت. بچه هاتون رو خانم ها ولو بچه شیرخاله ولو نقنق بکنه ولو مجلس رو به هم بزنه بیارید، بیارید تو مجلس امام حسین. به بچه ها که می رسیدن و بودن اسم بچه ها من بنویس. یا آقا ما هر پلیدی که عظیم هست، اما تو روزه امام حسین در عرض این دو ماه بنامون این بود که کم نگذاریم، نفهمیدیم چه کردیم. ما بنای کم اظهار ارادتی نداشتیم. نمیگم بیش از ما بر نمی آمد. چرا؟ شاید اگر مردتر می بودیم بیشتر بر می آمد. ولی فعلا همینه که هست. بیا به حق خواهرت زینب کبرا بر شما، بیا به حق زهرایی که سرت رو به دامن گرفت کنار علقمه، اسم ما رو همه میشه بنویس. اسم همه رو نوشتم. پیر زنه گفته بود مرحوم خبازیان و مرحوم صدر بلوریان که آقا من عرض کردم خدمتشون که آقا الحمدلله اسامی ما رو که نوشتید و مردم رو نوشتید الحمدلله تمومه دیگه، قبول فرمودن. نه تمام نیست. چرا؟ شما دستور فرمودید بنویسن. فرمودن که نه، ما گفتیم بنویسن، اما همه اینهایی که نوشتیم باید به امضای حضرت زهرا برسن. که اگه یادتون باشه مرحوم خبازیان تکیه کلامش در منبرهاش موقع دعای بود که خدایا این عزاداری را به امضای حضرت زهرا برسن. و پیرزن گریه کرده بود، گفته بود من با آقا عرض کردم که آقا فهمدن بله. گفتم قربونتون برم، شما خودتون وجود نازنینتون وقتی لطف دارید، پسر من مثلا ناقبل، چرا پسر من بنویسه، چرا خودتون نمی نویسید؟ دیدم دو دست بریده نشون داد، خودش هم برام روزه خوب، اما من دستی ندارم. یا ابوالفضل شب شهادت امام رضا دست ما و دامانتو، یا ابوالفضل گرچه بی دستی نیست بالای دست تو دستی. جوانها وقتی میگن بیا برو طلبه بشو فقیه بشو، میگی پدر و مادرم، به حضرت ابوالفضل بگو آقا دل پدر مادرم رو تو عوض کن که من نیشم یکی از علمداران تشیع. بله معارف بخونی خوبه، پسر خوبی باشی خوبه، متدین باشی خوبه، پزشک خوبی باشی خوبه، خیلی عالیه، اما چرا از علمداران چرا علامه امینی نشی؟ چرا علامه امینی نشی؟ مگه علامه امینی از آسمان نازل شده بود؟ علامه امینی هم یه بچه چیه بود مثل شما، اما رفت به گدائی در خانه امیرالمومنین، رفت به گدائی درست در خانه زینب و ابوالفضل، گفت یه علمم به من بدید. خواهی باور بکن میخوای نکن، گفت شب عاشورا رسیدم کربلا، دیدم آقای امینی با اون هیبت، امینی پهلوان، امینی بکا بر حسین وارد کربلا شد. جوان بودم، گفتم برم دنبال آقای امینی ببینم شب عاشوراست کربلا چیکار میخواد بکنه، اینکه روز روزش انقدر گریه میکنه امشب چیکار میکنه. دیدم خب سر شب رفت حرم امام حسین شب عاشورا، السلام علیکم، گریست گریه کرد، نماز خون، اومد بیرون، دنبالش رو افتادن، معلومه کجا میره، حرم ابوالفضل، سعی صفا مروه شروع شده. رفتیم حرم ابوالفضل، همینجور حالی داشت و کم کمک نزدیک سردم از حرم اومد بیرون، راهشو کش کرد. من عقب از دور تعقیبش میکردم، خدای کجا داره میره، شب عاشورا، دلت اینجاست، شب آخر سفری، هنوز این پیرنشگر تنم هاست. الحمدلله، خدایا چقدر ممنون تو باش، با همه آلودگی ها به این تن کثیف و پلید اجازه دادی پیرهن حسین به تن ما باشه. خدای کجا داره میره؟ یه وقت دیدم آمد تل زینبیه. سحر عاشورا، من از دور نگاه میکردم ببینم چه میکنه. جوان هایی که میگید آقا لیاقت نداره، برو از حضرت زینب و ابوالفضل استمداد کن، بگو من نمیخوام این فرد عادی باشم، من میخوام در لشکر امام زمان تا نیامدنش تازه از علمداران باشم. دیدم آقای امینی یک دستش رو اینجوری گرفته، یک دستش رو اینجوری میکنه، هی اینجوری میکنه. یعنی چی؟ ما همه فرم دعا دیده بودیم، این چیه دیگه؟ و زار میزنه، داد میزنه، زار میزنه، یه دست اینجوری گرفته، هی اینجوری میکشه، هی اینجوری میکشه. صبح شد، اونقدر گریه کرد. نماز صبحشون رو خوندن، من رفتم خدمتشون، آقا سلام علیکم. سلام علیکم، عظم الله اجورنا و اجورکم به مصابن الحسین علیه السلام. بله. گفتم آقا من از سر شب دنبالشون. چرا؟ خواستم ببینم شما چیکار میکنی؟ خب امرتون. گفتم آقا همه جاشو فهمیدم، خب زیارت کردین، این چی بود؟ شما یک دو ساعت اینجا واسطه بودی، یه دست اینجوری گرفتم، یه دست اینجوری میکردی. دیدم گریه کرد. گفت حالا دیدی یک بچه از مادرش چیزی بخواد، از باباش چیزه بخواد، دامن باباشو میگیره میگه یالا بده یالا بده. من آمدم شب عاشورا، دست گدایی به طرف حجت الحسن بابای ما دراز کردم، همونجور که یه بچه میگه به بابا بده، هی گفتم به حق عمت بده، آقا به حق عمت جانتون محبت کنی، گدایی کن بگیر. ارادت و رب فی مقادیر اموره تخبت و الیکم، اراده حضرت حق، اونم اراده تکوینی. واقعا حق بده به من، اصلا اینجا میمونه آدم چی بگه؟ یعنی واقعا زبان بند میاد اینجا، باید چی بگی؟ چجوری توضیح بدی که برای هر فهمی که بعد این صدا رو میشنوند قابل هضم باشه؟ ارادت و رب مضاف و مضافان علی مفید و عمومه، یعنی تمام اراده های رب. فی مقادیر اموره، مقادیر جمع اضافه شده به امور، امور اضافه شده به ضمیر مفید عمومه، یعنی در تمامی تقدیراتی که در تمامی آفرینش انجام میدهد، تهبت و الیکم و تستر من بیوتکم، از خانه شما خارج میشه، و صادر و اما فصلت من احکام العباد. ای پس مسائل نخوندیم نخوندیم، فقه از خر رو نخوندیم نخوندیم، این چی میگه این زیارت؟ و صادر و اما فصلت من احکام العباد، تلکه حدود الله، حدود الله عظمت داره، ارزش داره، علم است، دانش. فرمود علم چند علم است؟ فرمود انما العلم فریضه من فرائض الله، این علمه، علم به فرائض. آقا تو آخونده کسی مثل توی معاونیان هم هست، آبروی آخونده رو برده، نمیدونم چی، خیلی تو برو خوبش باش. این که بیشتر میکنه کار رو، این که وجوب رو بیشتر میکنه. اگر میبینی که مثلا به نظر تو روحانیت وظیفش انجام نداده یا کم انجام داده یا آخوند محل شما ضعیف عمل کرده، نتیجهش این است که وجوب عینی بر شخص شما پیدا میکند، این وجوب کفایی. و صادر و اما فصلت من احکام العباد، آنچه و صادر و الفلام، الفلام استغراقه، آنچه که صادر شده است از تفصیلهای تمامی احکام بندگان، از خانه شما خارج شده. خب آقا برای ما ارزشی نداره، ما میخواییم بریم فعلا علم الابدان بخونیم، برو بخون. و صادر و اما فصلت من احکام العباد، بریم بالاتر، بکم یمح الله ما یشاء و یثبت. الله اکبر، که ما عبد الله بشیء مثل ما عبد بالبدا، این بالاترین اعتقاد، کسی اعتقاد به بدا داشته باشد، رحمت خدا بر میرزا با اون مطلبی که در بدا گفته است، اعتقاد به بدا اون همه بلند، یمح الله ما یشاء و یثبت، خدا هر تقدیر رو میتواند برات بنویسد، هر تقدیر رو میتواند پاک بکنه. این به سبب کیست؟ به سبب شما اهل بیت است. اگر شما بخواهید دستی به سوی حق دراز کنید، سعید رو سعید میکنید، شقی میکنید، شقی رو سعید میکنید، خاک راه را به نظر کیمیا کنید. بکم، الله اکبر از این عبارت، بکم 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 یمهو ما یشا، یمهو الله ما یشا. جالبه توی نسخه زیارت باید بگه و یثبت، نمیگه و یثبت، و دو مرتبه تأکید میکند و بکم یثبت. ظرافتی بود عرض کردیم، بکم یمهو الله ما یشا، تأکید و بکم یثبت. حقا که بهشت مشهد توست، جنات نعیم مرقد توست، اعمال عباد از بد و نیک بسته به قبول یارد توست، اثبات و محو لوح تقدیر با اذن خدای در ید توست. همه تقدیرت رو میتواند عوض بکنه. حضرت رضا امشب اراده بکند خدایا این بچه را به خاطر اینکه دو ماه سینه چاک عبد فز بوده علمدار شیعه قرار بده. ننگ نیست. من با تیجانی نشست و برخاست داشتم، باور کنید قبطه خوردم. ای خدا، بچه سنی یکم وهابی بیاد شیعه بشه، بیش از 1,000,000 نفر رو در دنیا به کتابا و آثار او با علی آشنا بشن و شیعه بشن. ما که از بچگی مادرمون گفته حسین حسین بگو یا علی، چیمون کمتره؟ هیچی. فرمود مؤمن نیاز دارد به سه چیز: یک، از توفیق من ربه، خدا باید بهش توفیق بده. ای طالب راز و از سر اسرار مگو، یک نکته بگویمت به اهلش برگو، توفیق ز سلطان خراسان بطلب. هر ماه برو به آستان بوسیه او، برو به امام رضا بگو آقا توفیق رو من بدید، من ناشر علوم اهل بیت باشم، من مدافع، که تا وقتی من باشم دشمنان اهل بیت جرأت نکنن حرف بزنن، وقتی من مردم همه کف بزنن دشمنان شما. وقتی عمار کشته شد خوشحال شد، رقصید معاویه. وقتی خبر شهادت مالک رو دادن، معاویه قهقه میرقصید و میخندید، علی زار زار گریه میکرد. جزع امیر المؤمنین علا مالک الاشتر جزعا شدیدا، جزع یعنی داد کشیدن، یعنی زار زدن. فقیل یا امیر المؤمنین فقال فعل المثل المالک فلتبکل بباکی، بر مانند مالک باید گریه کنن، گریه کنن نگاه. چرا مالک نشی؟ چرا داداشم نمیشی؟ ماها را نگاه نکن، ما که جوانیم رو ضایع کردیم رفت، اول راهی. در تقدیرت میتوانند بنویسند. اونایی که دستتون به جیبتون میرسه، خدا رحمت کند، مرحوم آیت الله آیت اسمن کاظم قزوینی، صاحب کتاب فاطمه الزهراء من المهد الى اللهب، المهدی من المهد الى الظهور، موسوعه الامام صادق، ایشون 40 جلده، 24 جلدش بعد از مرگ ایشون تو همین پریروزا در آمده، آزاده ایشون داره الان چاپش میکنه. همچین مردی، انتشارات انصاریان رو که کتابها رو به انگلیسی به زبانهای مختلف ترجمه میکنه. خود ایشون به من گفت سال گذشته رفتیم افریقا، شمال غرب افریقا، نمایشگاه زدیم، اسم کشورش هم گفت مراکش ظاهرا. کسانی می اومدن مراجعه میکردن به ما، شیعه بودن، کتابای شیعه رو میخواستن. آخه شما اینجا چی تو شیعه شدید؟ گفتن 40 سال پیش کسی به نام آقای قزوینی برای ما کتاب میفرستاد. بعد دوستان ایشون میگفتن ایشون 40 سال پیش، 40 سال تا الان میشه 50 سال، 50 سال پیش در کربلا در صحن امام حسین منبر میرفت، منبری اول کربلا بود یا دوم کربلا بود، عبدالزهرا از جهت سوز حال، آقای کاظمینی از جهت علمی. فاطمه زهرا نشون میده چقدر خوش سلیقه بوده، آدم ملایی بوده. هرچه پول از منبر میگرفت کتاب میخرید، اون زمان کتاب میفرستاد به آفریقا. شاید جوان ها باور نکنید امام زمان همچین قلندرهای پهلوانی تو دم و دستگاهش داشته. کسی از نزدیکانشون، خواهید باور بکنیم خواهید نکن، میگفت قبل از محرم و سفر و قبل از رمضان این آقا یکی از این کره های چیه، نمادهای کره زمین میگذاشت جلوش میچرخون، دلا دیوانه شو، دیوانگی هم عالمی داره. گفت بسم الله الرحمن الرحیم، چشمشو میبست میگفت اللهم صل علی محمد و آل محمد، دست میذاشت روی یک نقطه، هر جا میومد میرفت خودش بلیط تهیه میکرد با پول خودش برام شد میرفت. بعد خود ایشان فرموده بودن یک سال دیده است که گذاشتم آفریقا در آمد، ای خدا من جزا کسی نمیشناسه. گفتم اب نداره، ما بنامون با خدا اینه که خدایا تو راهنمایی کن، ما میخوایم برای امام زمان کار بکنیم، خودت راهمون بنداز. رفتم در هواپیما که پیاده شدم، خب به تاکسی بگم کجا منو ببر؟ گفتم آقا ببر مرکز شهر. مرکز شهر که پیاده شدم دیدم یک شخصی آمد جلو، از آفریقایا دید این عبا و عمامه و این هیکل عجیب و غریب، این لباس چیه؟ آمد سوال کرد که شما مسافری؟ گفتم من. گفت این چه لباسیه؟ گفتم این لباس آلمان شیعه است. گفت شما شیعه ای؟ گفتم من. گفت اسمت چیه؟ گفتم که اسمم کاظم قزوینی، محمد کاظم. محمد کاظم قزوینی شمایی؟ گفت بر بوسید منو تو بغل گرفت. گفتم شما؟ گفت کتابای تو به دست ما رسیده، کتابات به دست ما رسیده، کتابایی که فرستادی، اونایی که دستتون میرسه. الان عیون اخبار و رضا ترجمه شده، خدا خیر بده مانیفر رو. ما در قم صحبت کردیم، عیون اخبار و رضا رو انتشارات انصاریان در دو جلد به یک ترجمه بسیار عالی ترجمه کرده. من با آقای انصاریان گفتم آقا ما 1000 دوره از این کتاب بخوایم به تمام کتابخانه های دنیا بفرستیم، به تمام محققین دنیا بفرستیم، شما 1000 تا آدرس داری؟ گفت بله، برید ببینید که آدرس دارن. و جوان ها من خواهش میکنم، اونایی که فکر میکنن تو قم یک عده نشستن فقط مثنوی میخونن، برید ببینید در قم امروز چه کارهایی داره میشه. روایت داریم علوم ما اهل بیت در آخر الزمان از قم منتشر خواهد شد. من خواهش میکنم هر کدوم دردین دارید از مسئولین مدارس تربیتی خواهش میکنم، یعنی اگر در این چند شب من یک روایت خونده باشم که شما نشنیده باشید، من حقی به گردن شما دارم. به مناسبت این حق التماس و خواهش میکنم یه دفعه بچه های مدرسه‌تون رو ببرید انتشارات انصاریان همونجا، اون همه کتابی رو که این مرد چاپ کرده ببینن، بعد ده ها زونکن جلوی شما بگذارن، از نام جلوی بچه های دانش آموز شما از نامه هایی که به ده ها زبان آمده که آقا ما کتاب شیعه میخوایم یا فلان کتاب شیعه رو فرستادید ما شیعه شدیم حالا چه کنیم، تا جوان بداند در عالم چه خبره، بداند که همین که مثلا پدر مادرش هم فکر کنن که همین که حالا بچه‌مون دستش به دهن برسه و یک آپارتمان بتونه بخره و یک عرض می‌شود که آهن پاره و 4 تا بچه‌م تولید بکنه و مثل ما زندگیشو بکنه، دیگه الحمدلله نمازش هم اول وقت می‌خونه، دیگه تموم شد دیگه. باید بری زیر گنبد امام حسین زار بزنی که آقا بچه‌م، خدا رحمت کند مرحوم آقای علم‌الهدا 8 تا پسر داره، 8 تا پسر معمم، یکیش آقای عاشق باقر علم الهداست صاحب کتاب خورشید اسلام چگونه درخشید، 8 تا متقی، 8 تا مدرس، 8 تا مربی در حوزه، 8 تا اعجوبن واقعا اینها. بعد بچه های اونا معممن، یعنی اصلا خود این خانواده الان 15 نفر معمم دارن، 15 نفر توی خانواده. یکی از آقایون مشهد میگفت من خیلی قفت خوردم، رفتم به امام رضا گفتم که آقا خب بین شیخ مرتضی دارید، ما هم همچی بچه هایی میخواییم. حضرت رضا رو خواب دیدم فرمودم سالها آمده زیر این گنبد زار زده گدایی کرده همچی بچه هایی بهش داده. برو دعا کن که بچه‌ت ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، بعد وجعلنا للمتقین اماما، بچت از پیشگامان تشیع که بقیه پشت سر او برن برای یاری امام زمان. دعا کنم او به کمیم الله ما یشا و یثبت. در مدرسه احسان هم عرض کردیم، الان هم به کسی شما فکر میکنید استعدادتون رو شکوفا کردید، وقتی امام زمان بیاد میبینی از هزاران هزار استعدادتون یکی شکوفا نشده. عصر او عصر صلح و آزادی است، میشکوفد هر آنچه استعدادی است. فکر نکن اگر بچه یک مهندس شد، یک دکتر شد، حتی اگر یک آخوند شد، حتی اگر علامه یمینی شد، استعداد شکوفا شده. خدا میداند در دل شما چه استعدادهایی نهفته است. اتظن انک جرم صغیر، خدا هیچ انسان بی استعدادی نیافریده، هیچ انسان بی استعدادی نیافریده، الا اینکه ما جوانه بزنه، دانه بزنه، کمکن نهالی بشه. بکم تنزل السما قطرها و رزقها، بکم تخرج الارض اشجارها و تخرج الاشجار ثمارها. خیلی حرف ها مان در شرح زیارت از بس دردهای متعدد و متفاوت در حاشیه هست که نمیتوانیم نپردازیم به اون دردها. عذرخواهی میکنم از نقصان بیان و از قلت بضاعت، واقعا عذرخواهی میکنم و از پرحرفی ها و طول کشیدن، ولی شاید استمزاج کرده باشید که آنچه گفتم از سر شفقت بود و درد، و ممنون هم هستم از حوصله مندی شما و پذیرایی شما. رفتیم ان شاء الله، صبح مشرف بشیم به آستان حرم حضرت رضا سلام الله علیه. لعن الله امتن قتلتکم. امروز یک عده میخوان لعن رو از شیعه بگیرن. لعن الله امتن خالفتکم، لعن الله امتن جهدت ولایتکم. زیارت عاشورا رو الکی گفتی که ضعیفه، تو ضعیفی، درست شد؟ بقیه زیارت ها رو چه میکنی؟ لعن الله امتن جهدت ولایتکم، لعن الله امتن شهدت ولم تستشهد. خدا لعنت کنه کسانی که کربلا بودن، شاهد بودن، اما حاضر نشدن شهادت رو بپذیرن وقتی تو میگفتی هل من ناصر ینصرنی. جمله اولیشو خدایا تو میدانی، من راحت میگم جمله اولیشو هل من ناصر ینصرنی، اما جمله دومیش خدا میدونه چقدر سختی. جمله دومی رو آقایان به محض اینکه صداش بلند شد، صدای گریه زن و بچه خودش از خیمه ها بلند شد، اونقدر این خانم ها به جمله دوم گریه کردند. هل من زاب یذب عن حرم رسول الله، یک مرد حس از ناموس پیغمبر دفاع بکند. اونقدر زنها گریه کردن، خودش تشریف آورد فرمود تا من زنده هم گریه نکنی. امشب شب علی ابن موسی رضاست، الان براتون روزه خواندن. جواد الائمه سر بابا رو به دامن گرفت، جوادش رو بوسید، در آغوش کشید، اسرار امامت رو به او سپرد. الله اکبر، شب آخر چه روزه ای بخوانه. الله اکبر. بفرمایید دو تا اولاد پیغمبر، بفرمایید هر سابقو الى مغفرت من رب بکن. شب آخر ماه سفرم تمام شد، امشبی را که درانیم غنیمت شماریم، شاید ای جان نرسیدیم به فردای دیگه. اصلا سال بعد اول محرم هستیم، بگیم باز این چه شورش است که در خلق عالم. خدای میشه ما یه محرم سفر دیگه مشکیه رو تنمون کنیم؟ این محرم سفر که رسوا بودیم و کوتاهی کردیم، خدایا توفیق بده یه محرم سفری. خب چه روزه ای براتون میخوام بخوانم؟ روزه سختی است، دلهاتون رو آماده کنید. عزیزان زهرا انشاءالله دلتون رو ببرن. جواد الائمه بدن بابا رو غسل داد، بدن بابا رو کفن کردن، نماز هم خواندن، فرمود عباسف من میروم، مأمون میاد، هم خود تو کشی سهراب، هم تعزیه میداری، دروغ شیون به پا میکنه. عباسف این چنین کن برای قبر، سعی میکنه بابای من رو خوبه اینجوری دفن کنه، نمیشه، تو بگو چه بکنن تا با آخر. میدانین آقا رو دفن خواستن بکنن، جنازه حضرت رضا رو که برداشتن، زنهای نوغان مشهد که یک دهی بود اون روز در طوس آمدن، از مرداشون اجازه خواستن که ما بریم به تشییع جنازه غریب زهرا، چون امام رضا در ایران غریب بودن در اون تاریخ. مرداشون گفتن نه، گفتن ما مهرامونو به شما میبخشیم، بگذارین ما بریم به تشییع جنازه امام رضا. آمدن، دارد ها به جنازه امام رضا گل میریختن. چرا گریه میکنید؟ شما میدانید من چی میخوام بگم. اصلا من نگم تو همینجوری گریه کن، تو امشب روزه بخواد، تو به من بگو میدانم چی میخوای بگم. فرمود ای پسر شبیب، اگر خواستی بر چیزی گریه کنی، خود آقا امام رضا، بر حسین ما گریه کن. چشم آقا جان، الان هم بر حسین شما گریه میکنیم. آقا نمیدانیم، اگر تو حرم شما هم امشب، خدا میدونه امشب چند تا هیئت تو حرم امام رضا سینه میزنن، تو تمام صحنه، تو تمام رواقا دارن سینه میزنن. امام رضا من نمیدانم وقتی توی هیئت اون توی حرم شما دارن سینه میزنن، همه میگن ای بی کفن، شما میگی حسین ما. بله آقا، پدرت نه کفنی داش نه تشییع. بله باید بیان تشییع کنن، به جای تشییع 10 تا اسب آمدن. نمیتوانم بهت بگم اون 10 اسب چه کردن، اونقدر برای این بدن رفتن آمدن، اونقدر کوبیدن بدن عزیز زهرا را که ملائکه زمین و زمان شیون کردن. زمین اون لحظه میلرزید، آسمان خون گریه میکرد، خون میبارید واقعا از آسمان، واقعا خون میبارید، حتی سنی ها نوشتن خون میریخت، زمین لرزه شده بود، ملائکه دست از آفرینش کشیدن، خدا این کشته فتاده به آمون حسین توست، خدایا چقدر سب میکنی با سم اسب به بدن حسینت. خدا چطوری آرومشون کرد؟ فرمود ملائکه من صبر کنید، نگاه کنید به قائمه عرش. وقتی نگاه کردن دیدن یک قامت نورانی مشغول نماز است. فرمود این مهدی است، قربون قد و بالات، به هازا انتقم، به مهدی انتقام میگیره. خب شب آخر رسم شما تهرونی ها توسل به حضرت زهرا هم هست، نامی از حضرت زهرا، یه تشییع جنازه هم مادرش داشته. چقدر غریبانه، پدر و مادرم فدای غربتت علی جان. علی که در از قلعه خیبر کنده، خم به ابروش نیامده، وقتی بدن رو شست کفن کرد، امام حسن و امام حسین و چاشی گوشه یه حیات استادن، آستینا رو به دهان گرفتن، گریه میکنن. فرمود حسن عشق کردن، بله بابا. فرمود برو به ابوذر عمود بگو بیا کمک کن بابا جنازه مادرم.